ببینید، مسئله که اساسی که ما الان در اقتصادمون وجود داره این هست که ما باید به بازار سرمایه به عنوان یک لوکوموتیو یا یک جایی که تمام در واقع پتانسیل رو بر روش متمرکز کنیم بعد نگاه بکنیم. ببینید، در اقتصاد ما امروز دولت به دلیل کسری بودجه دیگه نمیتونه سرمایه گذاری کنه، نمیتونه کارهای عمرانی رو جلو ببره. از اون طرف صندوق بازنشستگی و در واقع پسند صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی هم که اینها برای سالها می اومدن سرمایه گذاری میکردن در اقتصاد، هم دیگه مشکلات دارن. بانک های ما هم دیگه توان سرمایه گذاری ندارن و منابعشون رو باید صرف تسهیلات بکنن. به همین خاطر فقط میمونه بازار سرمایه و حضور مردم. اول مقام معظم رهبری هم تو مراسم تنفیذ گفتن که ظرفیت های حضور مردم خیلی بالاست و هیچی نمیتونه جایگزین این ظرفیت ها بشه. اگر ما بازار سرمایه رو باثبات بکنیم و بهش توجه بکنیم و بسپاریم مسائل اقتصادی رو به این بازار، یعنی اصل 44 رو بیم اجرا بکنیم، اقتصاد مقاومتی رو جلو ببریم و مانع از این بشیم که کیان بازار مورد در واقع تجاوز قرار بگیره، بازار رو به هم نزنن، نتونه هر کسی بیاد هر چیزی میخواد به این بازار تحمیل بکنه، میتونیم همه پولها و همه در واقع منابع رو صرف اینجا بکنیم و اینجا جایی باشه که این منابع رو جمع بکنه و هدایت بکنه. ما در اقتصادمون ظرفیت‌های خیلی زیادی داریم. ببینید، همین الان ما داریم ماهیانه نزدیک به 4500
سرمایه و سرمایه‌گذاری بشه در
کاملا. شما الان ماهی 4500 میلیارد تومان در واقع داریم میدیم به یارانه نقدی، در صورتی که مثلا در همین ریزش سهام عدالت رقم وحشتناک 450 هزار میلیارد از واقع مردم از بین رفت. همین یارانه نقدی اگر میاد تو این بازار صرف مثلا تکمیل طرحهای دولتی بشه در مورد مثلا سهام عدالت 2 و 3، راهکاری که میتونه در واقع به مردم کمک بکنه و بیایم جلو بگیم بر واقع کاری هم بکنیم که واقعا سرمایه گذاری در این کشور سودآور باشه و واقعا توجه بهش بکنیم. ببین، وقتی میاریم نرخ بهره اوراق ها رو میاریم اونقدر بالا یا سود بانکی رو اونقدر میاریم بالا که مردم دیگه نمیان سرمایه گذاری بکنن، یا شرایط اقتصاد رو به گونه‌ای می‌کنیم که فرار سرمایه داشته باشیم، حالا چه از بازار سرمایه چه از کل اقتصادمون، در اون صورت ما با کمبود در واقع سرمایه مواجه میشیم برای اینکه در واقع کارهای واقعی رو انجام بدیم و اینجاست که اون مشکل اساسی بروز میکنه. وقتی شما نرخ بهره وقتی میاد با این سرعت، الان ببینید تو این چند هفته اخیر، ببینید یعنی کمترین میزان شاخص سوم خرداد بود نزدیک به 1,090,000 تا امروز نزدیک 30% اومده بالا، 27-28% اومده بالا. روزی هم که آقای رئیسی تو انتخابات پیروز شدن تا الان نزدیک 20% شاخص اومده بالا. همه اینا به خاطر چی بود؟ اولا که 2.5% تقریبا نرخ بهره بین بانکی اومده پایین. یه اطمینان بخشی های رئیسی با اینکه حالا به هر حال هنوز کار اجرایی شروع نکردم، فقط یه حضور در تالار داشتم و یک در واقع مصاحبه ای که گفتن که واقعا به هر حال ما نمیخوایم اینو قلک بکنیم، مثل دولت قبلی نمیخوام رفتار بکنیم
و براش برنامه داریم
همین دوتا عامل باعث شده که الان ما میبینیم ورود سرمایه به بازار تشدید شده، واقعا پولا از پارک در اومدن، دارن سرمایه مردمی هم میان بجا. کار خیلی خاصی قرار نیست برای اینجا انجام بدیم، فقط باید اجازه بدیم که بازار راه خودشو بره، نره مثلا همین میگم واقعا سر مسئله قیمت گذاری دستوری واقعا بازار اذیت میشه، سر مسئله این که به هر حال وزارت خونه هایی مثل نفت و یا مثلا صنعت نباید چیزهایی رو به شرکت ها تحمیل بکنن که خلاف مقررات یا خلاف در واقع اقتصاد هست. شما ببینید نرخ خوراک وقتی مثلا پالایشگاه ها یا پتروشیمی ما رو میبرن در سطحی که اصلا توجیه اقتصادی نداشته باشه، نتیجهش بیکاری میشه و عدم سرمایه گذاری. اینها رو اگر حل بکنیم، بیایم واقعا مردم رو مشارکت بدیم، اون وقت وقتی مردمی که تو پالایشگاه مشارکت داره، تو نیروگاه مشارکت داره، خودش مدافع‌طلب میشه برای اینکه بیاد در واقع اون مشکلاتی که تو اون بخشا هست. یعنی شما اگه میخواید الان قیمت رو همت اصلاح کنید، یارانه‌های پنهان رو مثلا میخواید استاپ کنید، اگر مردم خودشون مشارکت داشته باشن، اگر بدونن که واقعا این پوله و میاد تو همین سهام عدالت خودشون و باعث میشه که در واقع منفعتی که اگر حاصل میشه هم برای توسعه کشور هست، هم برای رونق اقتصادی هست، هم برای ایجاد اشتغال هست و هم خودش منتفع میشه، اون وقت در واقع میتونه به وزیره که بله و شما مثلا باید اینجا قیمت برق رو اصلاح کنید، قیمت آب رو اصلاح کنید، قیمت حامل های انرژی رو باید اصلاح بکنید، چون خودش هم مشارکت داره، از اون ور میبینه که بنگاهش داره با چه وضعیتی کار میکنه، مثلا آیا مثلا نیروگاه هزینه استهلاک خودش هم در میاره یا نه. اینجاست که اگر بازار سرمایه رو ما شفاف و گسترده در بازار در کل اقتصاد اون مورد حمایت قرار بدیم، بسیاری از مشکلات حل میشه و راهکار اساسی هم اینه که واقعا خود دولت بیاد در کنار این بازار قرار بگیره به عنوان یک داور بی‌طرف و اجازه بده که در این بازار هم رقابت برقرار بشه و هم اینکه وضعیت شفافی در اطلاعات و همچنین قوانین مقررات حاکم.
به نظرتون به زودی اعتماد برمیگرده به بورس؟
همین الان برگشته. ببینید مردم ما خیلی سریع در واقع در چی میکنن؟ واقعا واکنش نشون میدن و اعتماد میکنن.
واکنشی که نشون دادن
و اینکه به هر حال ببینید پتانسیل این بازار نسبت به بقیه بازارها فوق العاده بالاتره. از اون طرف هم واقعیت اقتصاد در نظر بگید، برای سهامدار، برای پولهای خرد بازار سرمایه بهترین جا هست
با.
و از اون طرف هم خب ببینید این اقتصاد واقعا پتانسیل رشد داره. همه ما هم وقتی میتونیم نگاه میکنیم مثلا بازارهای دیگه در شرایطی نیستن که بتونن پول جمع کنن، اما اینجا هم میتونه جذب کنه، هم میتونه رشد بکنه و هم میتونه بازدهی خوبی به مردم بده. به خاطر همین شما نگاه کنید مردم بدونی که حتی یک ریال پول بدن در خارج سهام عدالت واقعا صاحب یک ثروتی شدن و هیچ جور پیش از این بزرگترین برنامه در واقع مشارکت مردمی بوده. خب همین باز میتونه تکرار بشه. یعنی شما سهام عدالت 2 و 3 رو با طرح نیمه‌تمام دولت اگر اجرا بکنید، چند سال دیگه مردم واقعا صاحب یک دارایی جدیدی میشن که واقعا میتونه تو زندگیشون در واقع تاثیر اساسی بذاره. به خاطر همینه که من میگم که بیاین واقعا به مردم، همین که امروز هم تاکید شد، ظرفیت مردم رو استفاده بکنیم در این بازار. از اون طرف از کیان بازار چی بکنیم؟ حمایت بکنیم. یعنی اگه دولت 12 روزی که اومد مثلا گفت که آقا بیایید کسی بودجه داشتی میخواست دارای یکم و پالایش یکم رو بفروشه، حرفم این بود که آقا مالکیت من میدم حتی مدیریت هم دست خودم بمونه. یعنی مردم با همین هم موافقت کردن که اگر مالکیت سهام پالایشگاه در اختیار دولت در اختیار مردم قرار میگیره، مدیریتش باز در اختیار دولت از طریق این صندوق باشه، ولی دولت حاضر نشد اون بهایی که برای چی شفاف سازی پالایشگاه باید بده که واقعا صورت حساب درست بده، به روز بده، رو انجام بده. اگر دولت این خلف وعده ها رو انجام نده، خب مردم از خودشون واقعا بیان سرمایه گذاری بکنن تو چیزی که نفعتش به خودشون میرسه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر وحید نیکویی، تحلیلگر بازار سرمایه که با ما همراه بودید. اگر کلام پایانی هست شنونده
سلامت باشی. من فقط آقای احمدی فرد از ما میخواستم خدمتتون بگم که ما بالاخره میدونیم که اقتصادمون اقتصاد قوی نبوده، متاسفانه به علت سیاست‌های اشتباهی که تا الان انجام شده ما اقتصاد خیلی قوی رو آقای دکتر رئیسی تحویل نمیگیره. ما جزء معدود کشورهایی هستیم که تورم‌های بالای 40% داریم و از این قضیه و از آمارهای اقتصادی واقعا من به عنوان یک کسی که اقتصاد خونده، مالی خونده، ناراحتیم. ولی این راهکارهایی که خدمت شما عرض کردم، با کار نکردن هیچ چیزی اتفاق نمیفته، با حرف زدن خالی هیچ اتفاقی نمیفته. امیدواریم که آقای دکتر رئیسی و تیمشون انشالله یک همت جدیدی برای عمل داشته باشن.
ممنونم از شما که با ما همراه بودید. جناب آقای دکتر همایون داروی، مدیر عامل یک از شرکت‌های صنعتگردان تحلیلگر بازار سرمایه، شما هم اگر کلام پایانی هست شنونده.
ببینید واقعیتش اینه که ما در بازار سرمایه و این 24-5 میلیون نفری که سهامدار هستن و اون 60 میلیون یا 47-8 میلیون نفری که از طریق سهامدار سهام ادارت وارد این بازار شدن، همه آماده هستن که اگر دولت به طرف بازار بیاد اونها دو گام بیارن و تمام در واقع مشکلات تا حدودی حل بکنن.
ممنون که با ما همراه بودید، روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. امیدواریم که اتفاقای خوبی در بازار سرمایه ما رقم بخوره که این شاید این ضررهای در واقع بی حساب کتاب و این مسائل نباشیم. به هر حال بازار شرایط خودش رو داره، ولی با تفکر و آموزش میتونیم بهتر از بازار بهره ببریم. باز هم تاکید میکنم مراقب خودتون باشید، پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنید که از این بحران کرونا در وهله اول به سلامت عبور بکنیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
برنامه زندگی گفتگوی اقتصادی رو شنیدید با صدا و اجرایی همکار محترم جناب آقای احمدی فر. سپاسگزارم از همکارانمون و دعوت میکنم با ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید، ضمن اینکه شما میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مطرح بفرمایید. پدر و مادر عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به پادکست 23 مهارت تربیت فرزند خوش اومدید. قراره تو این پادکست مهارت‌های پایه و ضروری رو که هر پدر و مادری باید با اون آشنا باشه رو خدمتتون ارائه بدیم.
در این مجموعه سعی کردیم تمام یا حداقل بیشتر دغدغه‌های شما والدین عزیز رو تحت پوشش قرار بدیم و امیدواریم بتونیم قدم مؤثری در این زمینه برداریم.
مادرها و پدرهای عزیز، امیدواریم که حالتون خوب باشه. ما در پادکست‌های قبلی در مورد رسانه و مشکلاتی که رسانه‌ها برای جوامع و فرزندان ما به وجود آوردن گفتیم و سعی کردیم موانع رسیدن ما والدین به سواد رسانه‌ای رو بررسی کنیم و بتونیم با چند راهکار و پیشنهاد کار را آسان‌تر کنیم. در مورد بازی‌های رایانه‌ای صحبت کردیم و برای نحوه انتخاب و بررسی فیلم‌هایی که عرضه می‌شن و می‌بینیم راه حل پیدا کردیم. در مورد استراب‌های ما و کودکان حرف زدیم و آنچه که باید انجام داد تا کمتر آسیب ببینیم رو با هم شنیدیم. امروز قراره با دو اختلال در مورد کودکان شروع کنیم که ابعاد مختلف رشد فرزندانمون رو تحت تاثیر قرار میدن. ابتدا از اختلال ناتوانی هوشی شروع میکنیم.
ناتوانی ذهنی یا هوشی به محدودیت‌های قابل توجه در انواع عملکردهای ذهنی مثل استدلال کردن، حل مسئله، برنامه ریزی، قضاوت و یادگیری تحصیلی فرد اشاره داره که در کنار این ناتوانی‌های ذهنی، فرد در عملکردهای روزمره و مراقبت از خود هم پایین‌تر از متوسط همسالان خودشه که در اثر این ناتوانی‌ها در یک یا چند زمینه از زندگی محدودیت‌هایی به وجود میاد. زمینه‌هایی مثل ارتباط برقرار کردن و زندگی مستقل تو خونه و مدرسه. مشکلات هوشی کودکان علاوه بر اینکه برخی مواقع به دلیل مسائل ظاهری حتی زمان تولد هم قابل تشخیص هست، ممکنه در مواقعی بدون علامت باشند و تا سنین مدرسه تشخیص داده نشن.
در بسیاری موارد کودک در زمان ثبت نام مدرسه یا در طول تحصیل برای تست هوش ارجاع داده میشه. تست‌های هوش رایج در ایران در سنین مختلف متفاوت هستند. تست هوش ریون، وکسلر و بینت رایج‌ترین تست‌های هوش در ایران هستند. شما والدین عزیز حتما در صورتی که علائمی مانند دیر زبان باز کردن کودک، کند بودن روانی حرکتی کودکان و نشانه های نگران کننده دیگه ای شدید، حتما باید به یک مرکز سنجش هوش مراجعه کنید تا در صورت وجود مشکل بتونین قبل از اینکه دیر یا دیرتر بشه اقدام کنید. ناتوانی هوشی تمامی ابعاد رشدی یک کودک رو تحت تاثیر خودش قرار میده، مگه اینکه به موقع وارد عمل بشین و حد اکثر استفاده رو از توان های کودک برای پرورش دادن اونها استفاده کنید.
اختلال دیگه‌ای که رشد کودک، مخصوصاً رشد تحصیلی فرزندان ما رو در این سالهای اخیر تحت تاثیر قرار میده، اختلال یادگیری خاص است. اختلالات یادگیری بیش از توانایی ذهنی شایع هستند و شامل مشکلاتی میشن که بیانگر اختلالات عصبی رشدی هستند و عمدتاً بر رشد زبان و مهارت‌های شناختی تأثیر میذارن. جالبه که این بچه‌ها در تست‌های هوش هوش متوسط رو دارن و از لحاظ هوشی با سایر کودکان همسن خودشون تفاوتی ندارن، اما قادر به یادگیری مثل همسالان خودشون نیستن.
اختلالات یادگیری شامل اختلال خواندن، اختلال نوشتن و املا و اختلال ریاضی میشه که کمک میکنه کودک یک یا دو یا هر سه مورد این اختلالات رو داشته باشه. کودکی که موقع املا نوشتن کلمات رو برعکس مینویسه یا جابجا میکنه یا خیلی بد خط مینویسه، یا کودکی که درکی از مفاهیم ریاضی ساده و پایه مثل اعداد و جمع و تفریق نداره. کودکان با اختلال یادگیری به آموزش اختصاصی تر و توسط متخصص نیاز دارن تا بتونن پیشرفت کنن.
در ادامه می‌خوایم کودکان موفق و کودکان مشکل‌دار رو در ابعاد مختلف رشدی مقایسه کنیم تا بیشتر بتونیم مواردی که نیاز به مداخله و متخصص هست رو تشخیص بدیم و به موقع کمک بگیریم. از رشد خودکنترلی شروع می‌کنیم. خودکنترلی یعنی اینکه ما بتونیم از خودمون محافظت کافی رو بکنیم تا سالم و شاد زندگی کنیم. اینکه چیزهایی که بهش علاقه و تمایل داریم رو بتونیم به اندازه و به موقع بخوایم. اگه نتونیم به چیزی که می‌خوایم برسیم، دچار رنج میشیم، طوری که زندگی برامون سخت میشه. خودکنترلی و رشد اون به معنای یافتن تعادل در زندگیه. در مورد رشد خودکنترلی فرض کنین یه فرزند دارین. رشد خودکنترلی این کودک از نوزادی و نوپایی تا دبستان به چه شکلی باید باشه؟ و در چه صورتی مشکلی پیش اومده و نیاز به توجه بیشتر داره؟ یک نوزاد نوپا وقتی عادی و موفقی که به راحتی به والدینش پاسخ میده و مدیریت میشه، نه اینکه زود رنج، ناآروم، بد اخلاق و نالانه و به والدین پاسخ نده و پدر و مادر هر کاری میکنن نمیتونن آرومش کنن. این کودک وقتی به سن پیش دبستانی میرسه، یعنی 4 تا 6 ساله میشه، اگه عادی و موفق باشه از دستورات مراقبان و قوانین پیروی میکنه و به اصطلاح آروم و حرف گوش کنه. ولی اگه از بیشتر دستورات و قوانین پیروی نمیکنه، سرکش و زودرنج و کینه‌ای باشه، دچار مشکلیم.
کودک دبستانی عادی و موفق به لحاظ رشد خودکنترلی اغلب اهل فکره و قبل از عمل یا حرف زدن و جواب دادن فکر میکنه و با اینکه ناراحت میشه اما میتونه با فکر کردن خودش رو آروم کنه. ولی اگر در مورد رشد خودکنترلی دچار مشکل شده باشه، به اصطلاح بی فکر و قبل از عمل کردن و حرف زدن فکر نمیکنه. همچنین بسیار ناراحت میشه و نمیتونه دوباره آروم بشه و به استرس های تحصیلی و اجتماعی پاسخ های شدید و هیجانی میده. اون وقت والدین باید همیشه به دلیل به هم ریختن کلاس و دعوا کردن با هم کلاسی مدرسه به مدرسه مراجعه کنند. بعد بعدی رشد که میخوایم در موردش صحبت کنیم، رشد اجتماعی کودکه. مقایسه دیگه بین یک کودک با رشد اجتماعی موفق و غیر موفق و مشکل دار. نوزاد و نوپای با رشد اجتماعی موفق و دلبستگی ایمن میتونه با بازی با اطرافیان و پیوند مطلوب با والدین مشخص بشه. ولی نوزاد و نوپای مشکل دار ممکنه نسبت به والدین پیوند و دلبستگی خوبی نداشته باشه و با کسی بازی نکنه و یا به تنهایی و بازی های تکراری رو انجام بده.
کودک موفق به لحاظ رشد اجتماعی وقتی به سن پیش دبستانی میرسه، با والدین خودش تعامل و ارتباط خوبی داره و در گروه همسالان مثبت خودش در بازی‌ها و فعالیت‌های دیگه مقبولیت، پذیرش و محبوبیت داره. اما در مقابل کودک ناموفق و مشکل دار تعامل منفی با والدین خودش داره و نمیتونه نیازهای خودش رو به روش صحیح بیان کنه و از گریه و یا قشقرق استفاده میکنه. عدم پذیرش توسط همسالان و نادیده گرفته شدن و مورد غفلت واقع شدن نیز برای این کودکان پیش میاد. اما کودک دبستانی موفق و دارای مهارت و رشد اجتماعی به چه شکلیه؟
که مهارت‌های اجتماعی مطلوب و کافی و مؤثر رو مثل همکاری و مشارکت و بیان احساسات رو داره و تعامل مثبت و مؤثری با همسالان و معلمان خودش داره و چون توانایی حل مؤثر مشکلات اجتماعی رو داره میتونه این تعامل‌ها رو رشد بده و ازشون محافظت کنه و محبوب باشه. وقتی کودک در دبستان این مهارت رو نداشته باشه دچار مشکل میشه و مهارت اجتماعی ضعیف مثل عدم مشارکت و نیش زدن بقیه و تعامل منفی با همسالان طرد میشه و ناتوانی در حل مشکلات اجتماعی باعث به وجود اومدن مشکلات بیشتری در همه ابعاد زندگیش میشه. بعد رشد هیجانی از ابعاد رشد کودک اهمیت بسیاری داره چون بیشتر شکایت‌های والدین از ناتوانی کودکان در این حوزه رشد و مهارته. نوزاد و نوپایی که در رشد هیجانی موفقه خوشحال و راضی به نظر میاد و عواطف مثبتی رو در هنگام بازی نمایش میده و طیف وسیعی از عواطف پایه مثل خشم و ناراحتی، ترس و خوشحالی رو نشون میده. در مقابل فرزند نوپای مشکلدار ایرادگیر و زودرنجه و در هنگام بازی عواطف پایه‌ای منفی مثل خشم و ناراحتی و ترس رو نشون میده یا بی‌توجه به بقیه و تنها بازی میکنه.
در سن پیش دبستانی کودکی که رشد هیجانی خوبی داره عواطفش رو به سادگی به دیگران بروز میده و ترس‌هایی مثل ترس از پسر بد بودن رو نداره. در مقابل کودک مشکل دار در این سن عواطف رو بروز نمیده و در خودش نگه میداره یا به صورت نادرست بروز میده و ترس‌هایی مثل ترس از تاریکی در خودش داره. کودک دبستانی موفق اغلب به ترس‌هاش غلبه میکنه و عواطف پیچیده رو میفهمه و نشون میده و بیان میکنه، مثل پشیمونی و غرور. این کودک تصورش از خودش مثبته و تعداد زیادی افکار مثبت و مفید در مورد خودش و بقیه داره و بسیار خلاقه. ولی اگه کودک دبستانی نتونسته باشه رشد هیجانی کافی داشته باشه و شکست خورده باشه، دقیقاً برعکس یک کودک موفق اعتماد به نفس نداره و پر از افکار منفی در مورد خودش و دیگرانه. هیجان‌ها و عواطفش منفی هستند مثل احساس گناه.
حوزه رشدی آخری که امروز مورد بحث خواهد بود رشد تحصیلیه. نوزاد و نوپایی که در رشد تحصیلی موفقه نوزادیه که جستجوگری و کنجکاوی میکنه تا لمس کنه و یاد بگیره. ولی اگر نوزاد ما در مورد محیط نگرانه و از محیطهای جدید دوری میکنه و تلاشی برای یادگیری نداره نگران کننده است. در سن پیش دبستانی کودکی که از نگاه کردن به کتاب‌ها لذت می‌بره و با محیط مهد تطابق خوبی داره و در مورد یاد گرفتن هیجان داره رشد تحصیلی خوبی رو طی کرده و امیدوار کننده است. اما در مقابل اگر به بازی‌های کامپیوتری و تلویزیون بیشتر علاقه داره و با مهد و پیش دبستانی تطابق خوبی پیش نگرفته و نسبت به یادگیری بی‌میل و ضعیفه، حتماً قبل از ورودش به مدرسه باید کاری کنید. در طول دبستان برخی از کودکان تمرکز کافی روی تکالیف ندارن و همچنین تمرین‌های خودشون رو انجام میدن و میتونن زندگی تحصیلی خودشون رو سازماندهی کنن. البته ابتدا باید شما بهشون کمک کنید، ولی دسته دیگه ای از بچه‌ها هستن که بی‌توجه به تکلیف و تمرین و مواد درسی هستند و حتی اگر شما نگین ممکنه خودشون وسایلشون رو جمع نکنن و یا حتی به مدرسه هم نرن. این کودکان ممکنه نیاز به مداخله جدی داشته باشند تا به موقع بتونن با مدرسه تطبیق پیدا کنند.
در مقابل همه این کودکان موفق و ناموفق، باید والدینی وجود داشته باشند که به ابزار و سلاح فرزند پروری صحیح مسلح باشند. در پادکست بعدی بیشتر در مورد خود شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
عصر تابستانی شما به خیر باشه دوستان شنونده. ساعت 11:55 است. شما رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه پندانه، یکی دیگر از حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را از زبجل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته، شوریده‌ای که در آن سفر همراه ما بود نعره برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتم این چه حالت بود؟ گفت بلبلان را شنیدم که به نالش در آمده بودند از درخت و کپکان در کوه و غوکان در آب و بهایم در بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالید، دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و ما خاموش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و ما خاموش.
عصرتون زیبا دوستان شنونده. همراه لحظه های تابستانی شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. شماره پیامک شبکه گفتگو 30,010,35 هست و شما میتونید ما رو بر روی موج FM ردیف 103.1 تا 103.5 مگاهرتز بشنوید. به ساعت 16 نزدیک میشیم. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده امواج شبح به مدت 60 دقیقه. بشنویم این برنامه رو با موضوع بررسی جدید جنگ نرم دشمن، از بحرانسازی رسانه‌ای تا تقویت جریان نفوذ، با حضور کارشناس و مجری جناب آقای مقدم. You can't buy bread. You can't do anything. It's a
disaster. دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام می دهند جنگ روانی هم دارند.